سلام و شام همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا میشنوین. رویا زمانی با همکارانم با تقدیم برنامه این ساعت. نخست از همه مشروع خبرها را خالد مفتون به توجه شما میرساند.
سلام و وقت بخیر. مقام ها در ولایت بلخ تایید میکنند که در نتیجه فرود آمدن یک آوان بر خانه عطا محمد نور در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ دو تن زخمی شدند. سید محمد زائر مسعور عضو پارلمان افغانستان از ولایت بلخ امروز پنجشنبه اول جولای به صدای امریکا گفت که این آوان که به یک پهباد وصل شده بود پس از چاشت امروز زمانی که در خانه آقای نور جلسه امنیتی جریان داشت فرود آمد و دو تن از نیروهای وابسته به بسیج مردمی را زخمی کرد و یک واسطه را تخریب کرد. آقای مسعور افزود که در این نشست آقای نور برخی از چهره های سیاسی و جهادی گرد هم آمده بودند و درباره وضعیت امنیتی آن ولایت نشست داشتند. تا حال مشخص نیست که این آوان توسط چه کسی و یا گروهی پرتاب شده است. گروه طالبان نیست تا حال در مورد تبصره نکرده است. عطا محمد نور در حال حاضر بسیج مردمی بر ضد گروه طالبان را در ولایت بلخ رهبری می کند. وزارت دفاع افغانستان امروز پنجشنبه گفت که در نتیجه درگیری ها و عملیات نظامیان آن کشور در 15 ولایت افغانستان تلفات سنگین به جنگجویان گروه طالبان وارد شده است. فاد امان معاون سخنگوی این وزارت به صدای امریکا گفت که طی شبانه روز گذشته 258 تن از جنگجویان طالب کشته و 142 تن آنان زخمی شدند. بر اساس معلومات وزارت دفاع افغانستان طی 24 ساعت گذشته ولایت های ننگرهار، پکتیکا، لوگر، غزنی، میدان وردک، قندهار، ایرات، بلخ، جوزجان، هلمند، تخار، بدخشان، قندوز، بغلان و کاپیسا شاهد درگیری ها بوده است. گروه طالبان تا حال در مورد این اظهارات وزارت دفاع افغانستان واکنش نشان نداده است. ولی هرات امروز پنجشنبه گفت که در نتیجه درگیری میان قوای حکومت افغانستان و گروه طالبان در ولسوالی غوریان آن ولایت به هر دو جناح تلفات وارد شده است. عبدالصبور قانع به خبرنگاران گفت که گروه طالبان چهارشنبه شب تصمیم داشت یک موتر مملو از مواد انفجاری را بر ساختمان ولسوالی غوریان آن ولایت منفجر کند و مرکز سوق اداره این ولسوالی را سقوط دهد. اما به گفته آقای قانی یک سرباز قطعه خاص پلیس به نام میرویس این موتر بمبگذاری شده را شناسایی و پیش از رسیدن به هدف از بین برد. آقای قانی همچنین در صفحه فیسبوکش جریان تماس تلفنی خود با میرویس سرباز قطعه خاص پلیس را نشر کرده و از عملکرد وی ستایش کرده است.
من از قهرمانی از اراده یک جهان تشکر میکنم. شما قهرمانی هستین که با یک اقدام قهرمانانه ده ها تن نیروهای دفاعی و امنیتی نجات دادین و خودتون زخم برداشتین. شما قهرمان ماستین، شما مورد حمایت ماستین، از نزدیک میبینیمتون. شما مستحق مکافات مادی و معنوی هستین. با رسیدنتون به شهر ما میم نزدیکم میبینم و اجالتاً خواستم که مسلمان‌ترین تشکری را از شما داشته باشم که شما شجاع‌ترین جوان ما در نیروهای دفاعی امنیتی هستیم.
ولی هرات همچنین تایید کرد که به دنبال این انفجار و وقوع درگیری بین نظامیان افغانستان و گروه طالبان 20 جنگجوی آن گروه به شمول 7 نفر از افراد قطعه سرخشان کشته و 10 طالب دیگر زخمی شدند. عمران خان صدر اعظم پاکستان سیاست گذشته کشور خود در جنگ علیه تروریسم به رهبری ایالات متحده در افغانستان را حماقت خوانده و گفته است که هرگز در جنگ از امریکا حمایت نخواهد کرد. آقای خان که در پارلمان آن کشور سخنرانی میکرد گفته است که کشورش در صلح با امریکا شریک است، اما تاکید کرده است که اسلام آباد هرگز نمیتواند در جنگ شریک باشد. صدر اعظم پاکستان یک بار دیگر احتمال تاسیس پایگاه نظامی و یا استفاده از پایگاه‌های موجود این کشور توسط نیروهای آمریکایی را در جنگ علیه تروریسم در افغانستان رد کرد. صدر اعظم پاکستان ادعا کرد که کشورش به خاطر همکاری با تلاش‌های ضد دشمنی آمریکا در افغانستان بهای سنگین پرداخته است. او گفته است که این همکاری پاکستان موجب کشته شدن 70,000 پاکستانی و زیان مالی بیش از 150 میلیارد دلار بر اقتصاد آن کشور شده است. آقای خان افزوده است که واشنگتن به جای قدردانی از فداکاری های پاکستان اسلام آباد را منافق خوانده و تمامیت آن کشور را زیر سوال برده است. ایالات متحده بارها گفته است که پاکستان با وجود دریافت میلیاردها دلار کمک پناهگاه ها و امکانات آموزشی به گروه های دشت‌افکن فراهم کرده است. با وجودی که پاکستان امورا این ادعا را رد کرده، اخیراً شیخ رشید احمد وزیر داخلی پاکستان در مصاحبه با تلویزیون جیو نیوز آن کشور گفته است که اکثر خانواده های رهبران طالبان در شهرهای پاکستان زندگی می کنند. آقای احمد افزوده است که اجساد گروه طالبان در خاک آن کشور دفن می شوند و مجروحین آن گروه نیز به پاکستان منتقل شده و در آنجا مورد درمان قرار می گیرند. شجدفیر سفارت ایالات متحده مستقر در کابل امروز پنجشنبه گفت که امریکا در سال 2022 میلادی 3.3 میلیارد دلار را برای قوای امنیتی و دفاعی افغانستان کمک فراهم می کند. راسپوسن در یک پیام تویتر خود همچنین خواهان پایان خشونت و احترام به حقوق همه شهروندان افغانستان شده است. این دیپلمات آمریکایی همچنین خواهان مذاکرات جدی میان ایالات حکومت افغانستان و گروه طالبان در دوحه پایتخت قطر شده است تا به گفته وی صلح پایدار در آن کشور تضمین شود. اعلام کمک های ایالات متحده برای قوای دفاعی و امنیتی افغانستان در حال صورت گرفته است که قرار است همه قوای بین المللی مستقر در افغانستان تا قبل از 20مین سالروز حملات 11 سپتامبر آن کشور را ترک کنند. حکومت افغانستان امروز پنجشنبه گفت که 10 زندانی ایرانی از طریق میدان اوایی بین المللی کابل به کشورشان منتقل شدند. لوئیس رومالی افغانستان با نشر اعلامیه گفته است که این شهروندان ایرانی که به جرایم مختلف محکوم به زندان شده بودند در محابس پلوچرخی و بگرام زندانی بودند. محمد هاشم استانگزی رئیس سارانوالی نظارت بر تنفیذ احکام گفته است که تسلیم دهی این زندانیان بر اساس تفاهم‌نامه استرداد مجرمین میان افغانستان و ایران صورت گرفته است. بر اساس معلومات حکومت ایران 25 شهروند ایرانی در زندان‌های افغانستان محبوس بودند که با انتقال این افراد تنها 15 تن آنان باقی ماندند. پیش از این سفارت ایران در کابل گفته بود که حدود 20,000 شهروند افغانستان در ایران زندانی هستند که دوسیه 2600 تن آنان تکمیل شده و آماده انتقال به افغانستان هستند. نخستین مرحله انتقال زندانیان افغان از ایران در ماه اوت سال گذشته که شامل 300 زندانی می شود به جانب افغانستان تسلیم داده شد. در این حال سارانوالی افغانستان از مقام‌های ایرانی خواسته است تا روند انتقال سایر شهروندان افغانستان را که در ایران زندانی‌اند سرعت ببخشد. ادامه خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. ایالات متحده یک بار دیگر تاکید کرد که ده‌ها هزار شهروند افغانستان را که در دو دهه اخیر با قوای آمریکایی مستقر در آن کشور کار کردند پیش از خروج کامل نظامیان خارجی از افغانستان بیرون خواهد کرد. جیلیانا پورتر معاون سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده به صدای آمریکا گفت آن ده شهروندان افغانستان که به دلیل همکاریشان با قوای آمریکایی و حکومت ایالات متحده زندگیشان با خطر مواجه است شناسایی شدند و آنان قبل از خروج کامل قوای ایالات متحده از افغانستان از کشورشان به خارج انتقال داده خواهند شد. خانم پورتر مشخص نکرد که این گروهی از ترجمان‌ها در وهله نخست به کجا اعزام خواهند شد و تاکید کرد که به دلیل مسائل امنیتی موقعیت و زمان انجام خروجی این شهروندان افغانستان را مشخص نمی‌کند. بر اساس اظهارات قانونگذاران آمریکایی کم و بیش 18,000 شهروند افغانستان که در دو دهه گذشته به صفت ترجمان یا در دیگر بخش‌ها با نیروهای آمریکایی کار کردند منتظر طی مراحل اداری ویزای خاص مهاجرت به آمریکا هستند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده و همسرش جیل بایدن قرار است امروز پنجشنبه به منطقه سرفساید واقع در ایالت فلوریدا سفر کند و از کار فعالیت تیم نجات یک ساختمان رایشی که 8 روز قبل قسمان فرو ریخت دیدن کند. جین ساکی سخنگوی قصر سفید گفته است که رئیس جمهور بایدن و بانوی نخست آمریکا قرار است با اعضای خانواده‌های قربانیان این حادثه نیز ملاقات کند. به تاریخ 24 جون سال روان میلادی بخشی از یک ساختمان 12 طبقه‌ای که 136 واحد مسکونی داشت در این منطقه فرو ریخت. مقام‌های محلی فلوریدا گفتند که تا حال 18 جسد را از زیر آوار این ساختمان بیرون آوردند. به گفته مقام‌های ایالت فلوریدا 145 نفر هنوز هم ناپدیدند و عملیات نجات هنوز هم ادامه دارد. چین امروز پنجشنبه از 3مین سال روز تأسیس حزب حاکم کمونیست آن کشور تجلیل کرد. شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین در جریان سخنرانیش به مناسبت 3مین سال روز تأسیس حزب کمونیست آن کشور گفت که مردم کشورش جهان نوین را ایجاد کرده است. رئیس جمهور چین در این سخنرانیش تاکید کرد تا قدرت نظامی کشورش را تقویت بیشتر کند و جزیره خودمختار تایوان را با سرزمین اصلی چین مدغم کند. و حکومت افغانستان تا حال به مرگ دونالد رامسفلد وزیر دفاع اسبق ایالات متحده تبصره نکرده است. آقای رامسفلد که یک سیاستمدار پرنفوذ و در این حال جنجال برانگیز دوره ریاست جمهوری جورج بوش پسر بود روز چهارشنبه در 98 سالگی در مزرعه واقع در شهر توسیات نیومسکو درگذشت. آقای رامسفلد پس از حملات 11 سپتامبر سوی مستقیم اعضای نظامی ایالات متحده مجاهدین ناتو را رهبری کرد که منجر به سرنگونی حاکمیت طالبان شد. این سیاستمدار پیشین آمریکا دو سال بعد وارد مداخله نظامی ایالات متحده در عراق شد. اقدامی که موجب انتقادهای شدید نیز قرار گرفت، اما آقای رانستالت امورا از اقدامش در جنگ عراق دفاع کرد. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. حکومت افغانستان گفته است که مشاور شورای امنیت ملی این کشور برای بحث درباره همکاری های مشترک امنیتی با روسیه رفته است. کارشناسان در مورد سفر حمدالله محب به روسیه تحلیل های متفاوت دارند. جزئیات بیشتر را در این گزارش از خیرالله رسولی می شنوید.
حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی افغانستان پس از 4 روز برگشت از واشنگتن به روسیه سفر کرد. رحمت الله اندر سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان روز پنجشنبه با فرستادن پیام به خبرنگاران گفت که آقای محب در سفرش به روسیه در مورد همکاری های مشترک امنیتی کابل مسکو با مقام های بلندپایه روسی گفتگو خواهد کرد. با گفته آقای اندر، موضوعات مهم منطقه نیز در آجندای سفر مشاور امنیت ملی افغانستان به روسیه گنجانده شده است.
این سفر دو روز است.
سفر با توجه به وضعیت امنیتی افغانستان با اهمیت است. سید محمد جمال فکوری بهشتی، معاون کمیسیون روابط امور بین المللی مجلس نمایندگان افغانستان، با اشاره به خروج نیروهای ایالات متحده از افغانستان گفت که روسیه نسبت به وضعیت کنونی نگرانی خود را دارد. آقای بهشتی گفت که افغانستان می‌خواهد به کشورهای منطقه به ویژه روسیه اطمینان بدهد که به عنوان یک طرف جامعه بین الملل رابط دوستانه خواهد داشت و توافقات بر اساس منافع ملی دو کشور پا بر جا خواهد بود. از سوی هم به گفته آقای بهشتی، بر اساس گزارش ها روسیه در کنار پاکستان و ایران در صدد تداوم همکاری با طالبان است و این سفر آقای محب به نحو اطمینان دهی و ایجاد اعتماد میان کابل مسکو خواهد بود.
باور است که یک اطمینان دادن بیشتر خواهد بود تا اینی که توقع همکاری بیشتر را داشته باشه. بله، این توقع داره که با مخالفین دولت کشورهای چون روسیه اینا همکاری نکنه.
اما سفر مشاور امنیت ملی افغانستان به معنای ناامیدی از واشنگتن و راه آوردن به مسکو است. اسدالله ندیم، تحلیلگر سیاسی، به این نظر است که روسیه افغانستان را در ساحه تحت منافع جغرافیایی خود می‌داند و از نزدیک مسائل این کشور را دنبال می‌کند.
پس از سفر هیئت بلندپایه افغانستان تحت ریاست آقای غنی که آقای مهیب هم در این هیئت بود، از آمریکا ممکن ناامید شده باشند. خواستای اینا را امریکایی ها برآوردنه ساخته باشند. حالا دست به دامان روسیه شدن که ببینند که روسیه خواهشات و سفارشات اینا را برآورده میکنه یا خیر.
علی امیری، استاد علوم سیاسی، به صدای امریکا گفت که رئیس جمهور غنی در سفر اخیرش به ایالات متحده به آنچه میخواست دست نیافت، ولی روسیه بدیل برای ایالات متحده نیست و کابل ناگزیر است که با طرح واشنگتن به پیش برود. از سوی دیگر آقای امیری گفت که روسیه در رابطه با مسائل افغانستان طی 20 سال اخیر ریسک نکرده و محتاطانه عمل کرده است.
چشمانداز تازه هم وجود ندارد که روس‌ها را شوق پیدا کرده باشد که به صورت گسترده در مسائل افغانستان خود را درگیر کند و هزینه بپردازد. اونا دوست داشته است که هزینه جنگ با تروریسم و مسئولیت امن و ناامنی همه چیز در دوش آمریکا باشه و فعلا دولت افغانستان اگر امیدی از روس‌ها داشته باشد، به نظر من واقع بینانه نیست.
حمدالله محب در حالی به مسکو سفر می کند که سید طیب جواد، سفیر افغانستان در روسیه، حدود 1 ماه پیش گفته بود که کابل آماده خریداری اسلحه از مسکو است. آقای جواد همچنان در گفتگوی ویژه با خبرگزاری تاس روسیه گفته بود که آن کشور می تواند زمینه تعمیر تجهیزات موجود به ویژه هلیکوپترهای روسی، فرصت آموزش پیلوتان و انجینران طیاره را برای افغانستان فراهم کند.
صدای امریکا در فیسبوک، facebook.com/voadari.
شنونده های محترم، طوری که آگاهی دارین که حمدالله ماهب مشاور امنیت ملی افغانستان روز چهارشنبه کابل را به خاطر همکاری نظامی احتمالی بین کابل و روسیه به قصد مسکو ترک کرده است. دفتر امنیت ملی در خبرنامه گفته است که حمدالله ماهب در این سفر دو روزه در مورد علایق مشترک دو جانب با رهبری امنیتی روسیه بحث و گفتگو خواهد کرد. نسرین محمود عزیزی مصاحبه را پیرامون احتمال شکلگیری منافع مشترک دو کشور و تأثیر آن بر آینده افغانستان با دکتر علم پایند، رئیس مرکز مطالعات شرق میانه در پنتون ایالت اوهایو ایالات متحده انجام داده است که این مصاحبه با توجه شما رسانیده می شود.
جناب آقای پایند، پیشینی رابط مسکو و افغانستان چقدر زمینی همکاری های نظامی بین دو کشور فراهم خواهد ساخت؟
روسیه امروز نیازمندی های اقتصادی و امنیتی شنمیست که این امی تاجیکستان و ازبکستان و ترکمنستان که همسایه های افغانستان است در این امی که نفوذ هنوزم داره، هنوزم کمونیست های سابق است که در این ممالک اداره مملکت و دستشان است، اقتصاد و اداره و همه چیز های تاجیکستان و ازبکستان و ترکمنستان که اصلا همسایه های افغانستان. و روسیه می خواهد که امروز نفوذی که در منطقه داشت پس از سر زنده بسازه و اینمی انتقامی که از امریکایی ها باید بگیره که در اون وقتی که اتحاد جماهیر شوروی در افغانستان بود کشونه، اتحاد جماهیر شوروی امریکا با تنظیمای افغانستان با مجاهدین افغانستان کمکهای اقتصادی و نظامی میکرد و روسیه امروز به حالت هست که
به اجازه شما جناب دکتر صاحب، در حالی که نیروهای امریکایی هنوز هم در افغانستان حضور دارند، احتمال همکاری های نظامی مسکو و کابل چقدر پیشرفت خواهد داشت؟
بقیده من فکر میکنم شاید من غلط هم باشم در این موضوع، اصلا برای افغانه ها قابل ننگ و بی‌عزتیست که پس میره با نمو اتحاد جماهیر شوروی که اصلا امروز روسیه است، اونمو پوتین و اونمو یک کرنل بود در کجیبی در اونمو وقتی که قشون روسیه در افغانستان بود از اتحاد جماهیر شوروی، پوتین یکی از عاملین حمله روسیه در افغانستان است. میره همراهی از او پس به یک سازگاری میرسن که البته روسیه افغانستان امروز نجات بده از طالبان و یا از قواهای دیگه که در منطقه در حالت بسیج این هستن. این یک موضوع که اصلا برای افغانستان از روسیه کمک خواستن، روسیه یک سنت یک پول به افغانستان پس نداده برای اعمار مجدد افغانستان و در اینمی تقریبا 20 ساله که امریکا عسکر امریکا در افغانستان است و در اینمی وقتم روسیه کدام چیز کار مثبت نکرد در مورد افغانستان. ما مخالف هستم که شخصا به نظر شخصی ما از روسیه کمک خواستن یا از امریکا یا از پاکستان یا از ایران، اونمی چیزی که بایدن به عبدالله عبدالله و برای اشرف غنی گفته که افغانا باید خانه خود خودشان بسازن، از این به بعد امریکای عسکر خود میکشه، ساختن افغانستان و نگاه کردن افغانستان مشکل خود افغان هاست. تا که افغان ها خودشان خانه خود درست نکنن، اجنبی و بیگانه نمیتونن که افغانستان درست بسازن، نه امریکا و نه اتحاد جماهیر شوروی، نه ایران و نه پاکستان.
و حال علایق روسیه در افغانستان چقدر پابرجا بوده میتونه و تا چه حد میتونه که در مورد آینده افغانستان اثرگذار باشه؟
اصلا رقابت جنگ سرد، اصلا چند رقابت ها بوده در طول تاریخ، یکی موضوع می بازی بزرگ بود که در وقت بین امپراتوری انگلستان و بین امپراتوری تزاری روسیه بود. بعد از جنگ عمومی دوم به جنگ سرد تبدیل شد که بعضا در راست یکی از قواها امریکا بود و در راست قواهای پکت وارسا اتحاد جماهیر شد. اونم رقابت تقریبا از 1945 شروع شد جنگ سرد و این خاتمه یافت وقتی که اتحاد جماهیر شوروی سقوط کرد در 1999، یک سال بعد از اینکه کشون خود از افغانستان بکشه. بعد از اون این رقابت هنوزم بین روسیه و بین امریکا روان است، یعنی فعلا امریکا میخواهد که نفوذ خود در منطقه خصوصا جایی که افغانستان است، امریکا میخواهد نفوذ امنیتی و سیاسی و اقتصادی خود قوی بسازه، روسیه هم در این رقابت، یعنی جنگ سرد به یک حالت از بین رفته در یک نوع اگر ببینه، اما به یک شکل دیگه هنوزم ادامه داره و این رقابت است که شما دیده یگانه رئیس جمهور امریکا که همراه روسیه سازگاری کرد دونالد ترامپ بود و دونالد ترامپ هم رفته بایدن میخواه که پس همراه روسیه به یک حالتی برسه که نه روسیه در این ممالک دست بزنه و نه امریکا. نوزم این رقابت جاری است بین خود امریکا و بین روسیه. پوتین هم آرام نمیشینه و میخواه که در منطقه میبینه که در افغانستان جنجال است و حکومت افغانستان در حالت سقوط خواهد بود که وقتی که کشون امریکا از افغانستان برای پیشبینی خود جنرال آمریکایی پترسن در افغانستان نمیست، وقتی که آمریکا قوای خود کشید شاید حکومت اشرف غنی سقوط کنه و روسیه امروز کوشش میکنه که نمی افغانستان و طور سقوط نکنه که قوت به دست گروپ هایی که مثل طالبان و یا گروپ های افراطی دیگه یا القاعده یا داعش و اینا پس بین افغانستان میگیرن و روسیه منافع خود داره. نمی میبینه که نمی افغانستان یک سپر هنوز هم بره منافع خود امنیتی باشه.
شما چی فکر میکنین که نماینده افغانستان که فعلا در مسکو دارد خاطر حسب منافع نظامی صحبت میکنه چقدر با دست پر برخواد گشت؟
روسیه بله منافع خود میبینه و همچنان آدم باید این بیره اعتراف بکنه که امریکا هم در افغانستان به خاطر حفظ منافع خود آمد در نقطه بلندترین جنگ سرد گرفت با افغانا کمک کرد و روسیه را نمان که در افغانستان موفق شد. البته روسا کارای میکنن در ظاهر که بگه که ما دوست افغانستان هستیم و افغانستان ما نگاه میکنیم از جنجالی که فعلا افغانستان، مگر گمان نمیکنم که روسیه یک قدم هم ورداره که به منفعت افغان ها باشه و به نقص روسیه باشه و بیرنمی جنگ رقابتی هنوز هم ادامه داره بخیده.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 108.5 و موج متوسط 1296.
آواز ما را از لابلای برنامه های خبری رادیو آشنا میشنوین. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در این هفته برای جمهور اسرائیل اطمینان داد که ایالات متحده اجازه نمی دهد ایران به یک قدرت هسته‌ای تبدیل شود. با وجود این اطمینان بسیاری از اسرائیلی ها بدبین هستند. همزمان با تلاش ایالات متحده برای پیوستن دوباره به توافق هسته ایران، تحلیلگران اسرائیلی میگویند که ایران در حال نزدیک شدن به ساخت بم هسته‌ای است. برگردان گزارش لندا گرشتاین، خبرنگار صدای آمریکا را از بیت المقدس از همکارم لیلا حبیب عظیمی مشنوید.
وقتی راوین ریولن رئیس جمهور اسرائیل روز دوشنبه با جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده در واشنگتن ملاقات کرد، آنها در مورد موضوع بحث برانگیز برنامه هسته‌ای صحبت کردند. رئیس جمهور بایدن گفت
ایران هرگز سلاح هسته‌ای را در زمان من نخواهد دید.
رئیس جمهور اسرائیل اظهار داشت
ما ارزش‌های دموکراسی و ارزش‌های لیبرالیسم را به اشتراک می‌گذاریم و البته به همین دلیل طبق یک دوستی واقعی هر چند گاهی می‌توانیم در مورد مسائل بحث کنیم و حتی اگر توافق کنیم که در مورد همه چیز توافق نکنیم، اما ما واقعاً به اعلامیه شما حساب می‌کنیم.
صدر اعظم جدید اسرائیل نفتالی بنت در اولین جلسه کابینه خود مواضع تند نسبت به ایران داشت.
آخرین فرصت است برای قدرت‌های جهانی قبل از بازگشت به توافق هسته‌ای و درک این که با چه کسانی معامله میکنند. اینها قاتلان، قاتل دسته‌جمعی هستند. هرگز نباید اجازه دهید که یک رژیم جلاد وحشی به سلاح تخریب جمعی دست یابد که او امکان این را پیدا بکند که هزاران نه بلکه میلیون ها نفر را بکشد. موقف اسرائیل در این مورد تغییر نمی کند.
در گزارش هایی که بعدن توسط یوسی کوهن رئیس موساد که از سمت خود برکنار شده است تایید شد که اسرائیل مجموعه ای از اقدامات از جمله حمله به کره هسته‌ای ایران در نتنز و ترور دانشمندان هسته‌ای ایران را برای عقب انداختن برنامه هسته‌ای ایران انجام داده است. این شامل یک حمله به داخل ایران بود که در آن اسرائیل یک آرشیف گسترده ایران را در سال 2018 افشا کرد و تصرف نمود. ایران بارها گفته است که قصد دستیابی به سلاح هسته‌ای را نداشته است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم پیشین اسرائیل گفته بود
ایران لاید.
ایران دروغ گفت، دروغ بزرگ. ایران پس از امضای توافق هسته‌ای در سال 2015 تلاش‌های خود را برای پنهان کردن اسناد مخفی هسته‌ای خود تشدید بخشید. در سال 2017 ایران دوسیه‌های تسلیحات هسته‌ای خود را به مکان کاملا مخفی در تهران منتقل کرد. این منطقه شورآباد در تهران است. اینجا جایی است که آنها در آن اسناد اتمی و آرشیف آن را نگه می‌دارند.
برخی از تحلیلگران اسرائیلی می‌گویند که ایران امروز بیش از هر زمان دیگر به بم هسته‌ای نزدیک‌تر است و پس از خروج رئیس جمهور سابق ترامپ از توافق هسته‌ای معروف به برجام در سال 2018 توسعه را در این راستا تسریع بخشیده است. مایکل سگال از مرکز امور عامه در بیت المقدس گفت
هر روزی که میگذرد ایران توسعه برنامه هسته‌ای خود را ادامه می‌دهد. به غنی سازی یورانیم، دوران و چرخش سنترفیوژها و کارهای دیگری در مکانهای مخفی. همانطور که اداره انرژی هسته‌ای بین المللی در بیانیه اخیر گفت و من فکر میکنم اکنون ما در یک دوراهی قرار داریم.
برخی از تحلیلگران اسرائیلی مثل تاما گندن میگویند تلاش برای افزایش فشار بر ایران اشتباه است.
این راه درست نیست. فشار آوردن بر ایران کاری است که آنها را بیشتر به انجام آن وامی دارد. این است که باعث می شود از نظر خودشان نسبت به وضعیت خود از قبل قوی تر شوند. باعث می گردد به جای آشکار بودن در خفا کار خود را انجام دهند و باعث بی‌اعتمادی در بین همکاران و متحدان شوند.
گزارش های رسانه های اسرائیلی می گویند صرف نظر از اینکه ایالات متحده دوباره به توافق هسته‌ای ایران بپیوندد، اسرائیل برنامه های برای حمله احتمالی گسترده به تأسیسات هسته‌ای ایران را آماده ساخته است.
رادیو آشنا صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
در آخرین گزارش این بخش برنامه، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز چهارشنبه با اعضای کابینه، مامورین حالت اضطراری و والیان مناطق غربی از طریق مجازی ملاقات کرده و در مورد امواج گرم، آتش سوزی ها و خشکسالی در غرب کشور گفتگو کرده است. هر یک از این حوادث طبیعی جامع مختلف را با تهدید مواجه می کند. در این حال یک از مالداران در ایالت آیداهو می کوشد مزرعه خویش را با وجود مشکل بی آبی سرسبز نگه دارد. خبرنگار صدای امریکا مایک سلیوان گزارش را در این مورد تهیه کرده است که برگردان دریان را از عبدالواجد عادل مشنوید.
در میان درجه بلند حرارت که باعث مرگ چندین تن در ایالت واشنگتن امریکا و غرب کانادا گردیده است، رئیس جمهور جو بایدن با یک تعداد از مامورین و والیان مناطق غرب ایالات متحده صحبت کرد. در این زمان در شوشون ایالت آیداهو، کارل پندلتون، یک دهقان و مالداری که گوداری می کند، اثرات تغییر اقلیم را احساس می کند. پندلتون در این حال ریاست یک کمپانی را به عهده دارد که یک سیستم آبیاری را اداره می کند. در حالی که برخی از دهقان با آبهای زیرزمینی دسترسی دارند، این سیستم یگانه منبعی است که آب را برای مزرعه او فراهم می کند. کارل پندلتون میگوید
ما در آخر کانال ریچفیلد قرار داریم، معمولا آب در اینجا حداقل به گردنم میرسید یا این که اثرم بالا می بود.
اما برخی از جاها به کلی خشک شده است، چون در زمستان بارندگی کم بود و هم در کوههای مجاور برف کمتر بارید. در حالات عادی معمولا بازآب شدن برف سیستم آبی اعاده می گردد. در اینجا این ذخیره آبی معمولا فصل را با داشتن 235 میلیون متر مکعب آب آغاز میکرد، اما امسال تنها ربع این مقدار آب داشت. کارل پندلتون دهقان ایالت آیداهو میگوید
در حالی که ما سالهای خشکی زیادی را سپری کردیم، اما کمتر اتفاق میفتید که ما تا نیمه جولای آب نمیداشیم، اما امسال آب ما در دهم جون به مصرف رسید.
خشکسالی وجود دارد که از سال 1955 به این سو دیده نشده بود. مقدار کم رشقه و سایر خوراکه حیوانات به این معنی است که گاوداری در اینجا با مشکل علوفه مواجه شود. کارل پندلتون میگوید
عوض خریدن علف برای مواشی از برخی از مناطق که خوراکی حیوانات در آنجا دستیاب می‌گردد، من تصمیم گرفتم تا مواشی را بفروشم.
او می‌خواهد کارهای خیش را نسبت به آنچه خانواده او از زمان آمدن به اینجا در سال 1940 انجام می‌داد، مدیون‌تر سازد. پندلتون می‌گوید که سیستم زراعت آمریکا متنوع و انعطاف‌پذیر است، اما حکومت که سبسایدی های زراعتی را تهیه می کند نیز نقشی دارد.
نمی خواهیم که فرزندان ما در اینجا به خیرات روی بیاورند. ما در عوض می کشیم پول خود را به مارکت ببریم و اگر می خواهیم فراهم نمودن مواد غذای خود را حفظ کنیم، در این صورت به مقدار سرمایه گذاری ضرورت وجود دارد.
به این ترتیب دهقان کوچک مانند او وقتی با مشکل مواجه میشن میتوانند به کاروبارشان همچنان ادامه بدهند.
شنونده های محترمی بود داشته های برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. بازپخش برنامه ها چند لحظه بعد آغاز می شود. تا برنامه های بعدی شما را به خداوند یکتا می سپاریم.
دا واشنگتن دی تاسو دی امریکا غاگ